فرض میکنیم که یه بچه رو توی دادگاه گرفتن، مظنون رو به قتله، اصلا مظنون به قتل نه، قتل کرده، قتل کرده. خب وقتی که اونجا بحث میشه، دی ان ای و اثر انگشت و نمیدونم ناخون مقتول و موی قاتل و اینا رو پیدا میکنن و نشون میدن که بچه قاتله. خب خب مجدد سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که جمعه تشریف آوردید. از دکتر اکبری و بقیه اساتید میریم سراغ بحثی مربوط به شبه علم. بحث ما مربوط به کریتیکال تینکینگ هستش. همجوری که میدونید تفکر نقادانه به یه سری مباحث مربوطه. اگر کسی قراره کریتیکال تینکینگ بخونه و حتی درس بده، که خیلی کار خوبیه، میتونیم بگیم بیس کریتیکال تینکینگ این چیزاست: منطق غیر سوری، فلسفه تحلیلی، فلسفه علم، معرفت شناسی، روانشناسی اجتماعی، کاگنیتیو سایکولوژی یا روانشناسی شناختی، یک کوچولو نوروساینس، روش تحقیق و آمار. امروز من از این 3-4 تا دایره زرد رنگ استفاده میکنم برای بحث شبه علم، درمانهای سودو ساینتیفیک، و میخوام ادعا بکنم که این درمانهای آلترناتیو یا شبه علمن یا موقعی که وارد روش علمی میشن دیگه موثر نیستن. و خب میدونم که ادعای بزرگیه. خب من یه چنجر خودم دارم و اگر میخواییم اونو بدم. خب از یه مسئله شروع میکنیم تحت عنوان explanation versus reasoning، تبیین در مقابل استدلال. یه اتفاقی که در برخورد با شبه علم میفته، شبه علم منظورم کسیه که ادعا میکنه که روشش علمیه ولی نیست، وقتی باشون صحبت میکنی، مثل انرژی درمانی، مثل اخلاط چارگانه خودمون، اخلاط سگانه هندی، نمیدونم قانون جذب، اولین کاری که میکنن به جای اینکه برای شما استدلال بیارن تبیین میکنن. و چون تبیین خیلی شبیه استدلال، ما قانع میشیم به همین راحتی، به همین راحتی ما قانع میشیم. یعنی به جای اینکه دلیل بیارن علت رو میگن. و چون در فرهنگ ما فرق دلیل و علت خیلی روشن نیست، بعضی وقتا میگه چه جالب، مثلا طرف میگه که من زردی دارم، میگه خب اگه زردی داری فلان خلطت مثلا غیر متعادل شده، من یه مداخله برای تو انجام میدم، این زردی تو میاد پایین. وقتی زردی اومد پایین، بدن تو متعادل میشه. بعد میگیم چه جالب، راست میگه. از کجا معلوم؟ یه مثال دادگاه براتون بزنم که فرق تبیین رو، یعنی اکسپلنیشن رو، در مقابل ریزنینگ روشن بکنیم. بعد دوباره برمیگردیم به این درمان‌های آلترناتیو. فرض می‌کنیم که یه بچه‌ای رو توی دادگاه گرفتن مظنون به قتله، اصلا مظنون به قتل نه، قتل کرده، قتل کرده. خب وقتی که اونجا بحث میشه، دی ان ای و اثر انگشت و نمیدونم ناخن مقتول و موی قاتل و اینا رو پیدا می‌کنن و نشون میدن که بچه قاتله. خب این میشه اوییدنس، این میشه دلیل، این میشه سند که طرف قاتله. خب بعد که ثابت کردیم طرف قاتله، سوال میکنیم که چی شده که بچه 16 ساله قتل کرده، علتش چی بوده؟ میگیم آها، علتش مشکلات خانوادگی بوده، تربیتش بوده و و و و. این میشه چی؟ تبیین چگونه قاتل شدن یک فرد. خب موقعی که شما با بچهای علم و بچهای شبه علم صحبت میکنید، اون چیزی که بیشتر میبینید بحث explanation یا تبیین هست. با انواع اینا که موقع که صحبت میکنی میگم هومیوپاتی صادقه، میگه که آره. میگم چرا؟ میگه بخوام اونجوری که واکسن اثر میکنه، هومیوپاتی هم شما یه ماده رو رقیق میکنی، رقیق میکنی، رقیق میکنی، اینقدر رقیق میکنی، بعد میزنی به طرف، بدنش واکنش نشون میده. میگه چه باحال، ولی هنوز سندی نیورده، فقط داره چگونگیشو میگه. اصلا کاری نداریم این چیاها، ببینید اصلا کاری نداریم اخلاق چهارگانه وجود داره، مهم نیست، مهم نیست چیزی به نام قانون جذب وجود داره، مهم نیست که انرژی وجود داره، مهم نیست که در طب سجوق انگشتا ملاک قلب و کلیه، اصلا مهم نیست. در ابتدا وارد این بحث نمیشیم، فرض میکنیم همش درست باشه، فرض میکنیم عقل ما ناقصه و همچین چیزی درسته، همچین چیزی وجود داره، اسمش رو میذاریم جعبه سیاه. اون کاری که ما از اینا میخوایم اینه که موقعی که وارد جهان میشن و میگن اینجا 150 تا صندلی وجود داره، این گزاره یا صادق است یا کاذب است. میریم ببینیم وجود داره یا وجود نداره. کاری نداریم اخلاط هست یا نه. میتونه چهارگانه باشه، میتونه دوازدهگانه باشه، برای ما فعلا مهم نیست. خب ولی اون که اون اتفاقی که میفته چیه؟ خلط بین توصیف و تبیین. من میخوام نشون بده که دارو داد وزنش کم شد، اون به من میگه چجوری دارو وزنو کم میکنه، من میگم تو نشون بده وزنو کم کرد. بنابراین حواسون باشه که ما با تبیین به قول معروف سرمون کلا نره. خب استپ دوم، موقعی که با اینا بحث میکنیم و میگیم چون من توی پژوهشگاه قدرتم دو تا اتاق اونورتر طب سنتیه، به هر حال داریم با این بحثا رو مثلا رفرنس به ما بدن و منبع بدن و فلان، موقعی که میگیم ببین تبیین کافی نیست، شما موثری؟ هومیوپاتی موثره؟ میگه آره موثره. میگم اوییدنست کو؟ دلیلت کو؟ میگه چی؟ تجربه. میگه جواب میده به تجربه ما، جواب میده مداخلات ما به تجربه جواب میده. بریم ببینیم که مشکل به قول معروف تجربه چیه. اون وسط اون روزنامه مال خیلی قدیمی، مال سال 84، نوشته وی کارایی گروه پزشکی را در کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته مثبت ارزیابی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه آمار قصور و شکایت در ایران کمه. خب این چه مغالطه‌ایه؟ مغالطه کلاگیس. چون آمار قصور پزشکی کمه پس کارایی سیستم پزشکی خوبه. همه ما میدونیم که همه ما شکایت نمی‌کنیم، مثلا حالش نداریم بریم شکایت کنیم، همه قصورام ثبت نمیشه. دقیقاً مثل چی میمونه؟ دقیقاً مثل این میمونه که یه ذره این لک تایمش آقا همین توضیح میدم. دقیقاً مثل این میمونه که من بگم که من کلاگیسا رو خوب تشخیص میدم. اتفاقاً همیشه خانوما به من میگه تو خوب این کلاگیسا رو تشخیص میدی، من اصلا جلوم رد میشه نمیفهمم. مغالطش کجاست؟ مغالطش اینجاست. اون کلاگیسه که تشخیص ندادیم رفتن چند تا؟ هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه. یعنی اگر من از 100 تا کلاگیس 20 تا کلاگیس رو تشخیص بدم، من یه ذره برگردونم این عقب، این رسیورش کجاست که من نزدیک باشم بهش؟ اونجا؟ آها 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 بله دم دارم بر میگردم. اوکی بذار اینجا بایستم که نزدیک داره، مهم نیست. بنابراین ما الان اینجا یه طرف قضیه رو نداریم. از این به بعد ما به مغالطه کلاگیس چی میگیم؟ عدم تقارن، آسیمتری. از این به بعد میگیم ما عدم تقارن اطلاعات داریم. به چه معنا؟ به این معنا که اطلاعات یه طرفش نیست اصلا. اون قصورایی که انجام شده و شکایتی رخ نداده نیست که ما ببینیم چند تاست. پس این میشه چی؟ آسیمتری، عدم تقارن. میخوام ادعا بکنیم که تجربه چی داره؟ به یک معنا عدم تقارن داره. یا مثلا موقعی که دوتا مربی فوتبال از زمین میان بیرون، بهش میگیم که تو چند درصد بازی دستته؟ اون میگه 70%. به اون یکی میگیم چند درصد؟ میگه 60%. خب قوانین احتمالات ریخت به هم که چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون بازی خودش تو ذهنشه و فکر میکنه خیلی بازیش زیاد بوده، درصد بازیش زیاد بوده. بنابراین حافظه من و شما چی داره؟ آسیمتری داره، عدم تقارن داره. یه قسمت رو بیشتر حفظ میکنه، یه قسمت رو بیشتر برجسته میکنه. خب از این عدم تقارن ها تو زندگی روزمره بسیار بسیار زیاده. مثل هر وقت رسیدم به آسانسور رفت. خب هر وقت یه چیزی رو انداختم دور به دردم خورد. هر وقت خیابون فوشمون میدن یادم میمونه بیشتر، ولی موقعی که دست بلند میکنم میگن خیلی ممنون راه دادی، کسی تو ذهنش نمیمونه. خب بنابراین چه اتفاقی داره میفته؟ این عدم تقارنه. یه سری اطلاعات تو ذهن من و شما بلده و برجسته است و زیاد، و یه سری اطلاعات وجود نداره. اگر ما مثل زمین فوتبال دوربین بذاریم، واقعا ما هر وقت رسیدیم آسانسور داره میره بالا اون جهتی که من بخوام نمیره. واقعا اینجوری نیست که، آسانسور که با ما لج نداره که. خب این میشه عدم تقارنی که من در حافظم به یک معنا دارم و باعث میشه که به قول معروف جهان رو غیر متقارن ببینم. از اینجا میخوام به کجا برسیم؟ به اینجا برسیم که ادعاهای شبه علمی جهان رو غیر متقارن به من و شما معرفی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اسناد میدن به تجربه. و تجربه ما چیه؟ آسیمتریکه. دست خودمون هم نیست. خیلی هاشم واکنش دفاعیه. هر وقت میرم هموم اوکی چو؟ چیه؟ خب من بخاطر این اومدم اینجا. خب اون کار نکرد؟ خب اینه. اون که دیگه خیلی بده. هر وقت دستشویی هم موبایل هم زنگ میزنه. برو بعدی، خیلی زودتر برو بعدی، زودتر. خواب دیدم بچه دختره، راست میگه ای من خواب دیده بودم بچه دختره. تو 50 تا خواب خطا داشتی. ولی فقط همون خوابه که درست بود تو ذهنت موند. یا بحث قانون جذب. فکر کن که داریم پولدار میشی، به احتمال زیاد میشی. یا عالمه فکر کردی و نشد. یا عالمه فکر منفی کردی، اتفاق مثبت افتاد. یا الان فکر مثبت کردی اتفاق منفی افتاد. یه طرف قضیه اصلا وجود نداره، ثبت نمیشه. بنابراین تجربه برای شما چیه؟ غیر متقارنه. یا یه عالمه آدم سراغ دارن واکسن زدن مردن، هی برو میگو واکسن تو بزن. خب واکسن زد مرد. خب اونی که واکسن زد نمرد چند تاست؟ اونی که واکسن نزد مرد چند تاست؟ اونی که واکسن نزد و نمرد چند تاست؟ اگر این 4 تا دیتا رو داشته باشیم، اون موقع قضاوت ما در مورد واقعیت واکسن چی میشه؟ متقارن میشه، متقارن میشه، سیمتریک میشه. بعدی خونه مطالعه شده زن و شوهرها موقعی که با هم دیگه بحث میکنن، اون میگه 80% کارا خونه رو من انجام میدم، اون یکی میگه 70% کارا خونه رو من انجام میدم. ولی واقعا موقعی که دوربین بذاری میبینی نه، دوباره 40% اون، 60% اون دیگه، تکلیف معلوم میشه. ما با دوربینه چیکار کردیم؟ جریان اطلاعات رو سیمتریک کردیم، متقارن کردیم. آنچه بود تلاش کردیم که به یک معنا اتفاق بیفت. بعدی اینم توضیح همین اسلاید قبلیه. ریکال بایاسه. به خانمای بارداری که بچهشون آنومالی داشت ازشون پرسیدن شما در طی بارداری دارو خوردی؟ گفتن آره خیلی، متاسفانه خیلی. اونایی که آنومالی نداشتن بهشون گفتن شما دارو خوردی؟ گفتن نه ما دارو نخوردیم. فکر میکنید چرا همچین اتفاق افتاد؟ یه علتش این بود، اونی که آنومالی داشت هی حافظه‌شو شخ می‌زد ببینه واقعا دارو خورده، بعد میگه آره دارو خورده. گفتم بیا یه کاری بکنیم. خانمای باردار از زمان بارداری اصلا ازشون نپرسیم، فقط داده‌هاشون رو ثبت کنیم برن جلو. بعد دیدن خیلی فرقی با هم نمی‌کنه. بنابراین یه اسلاید برگردونید. بنابراین موقعی که بار عاطفی یک ایونت، یک اتفاق زیاده، اون تو حافظه من میمونه. بار عاطفی، میرم تو آسانسور بس است لامصب، این تو ذهن من میمونه. ولی 50 بار از آسانسور رفتی تو ذهنت نمیمونه، هم رفتی و رفتی دیگه. از اون طرف جملات اثباتی بیشتر تو ذهن من میمونه. اثباتی یعنی چی؟ مطالعه شده بعضیا معتقد بودن فرزند خواندگی باروری رو زیاد میکنه. فرزند خواندگی باروری رو زیاد میکنه، دو تا جمله است و مثبت دیگه. فرزند خواندگی باروری رو زیاد میکنه. ولی اگه بگن عدم فرزندخواندگی باروری رو زیاد نمی‌کنه، یعنی دوتا منفی تو حافظه ما زیاد نمی‌مونه. جملات مثبت راحت‌تر تو حافظه ما می‌مونه. باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ تجربه‌مون چی بشه؟ آسیمتریک بشه، غیر متقارن بشه. برای اینکه تجربه متقارن باشه چی باید داشته باشیم؟ یه تیبل دو در دو. باروری، بچه گرفت ورد خونه‌شون، باربر شد. این خونه تو ذهن ما بیشتر میمونه. ولی نایورد بایبر شد و اوورد بایبر نشد و و و و، یعنی بی و سی دی دیگه تو ذهن ما خیلی نمیمونه. بنابراین ما اصلا موقعی که به جهان رجوع میکنیم با تجربه شخصیمون، جهان واقعیت منظورم، تا حد زیادی، نه همیشه، همیشه هم آسیمتریک نیست. فوتبال تموم شده تیم از به برد، دیگه آسیمتریک نیست. میدونیم برده این باخته، دو طرف قضیه رو به یک معنا داریم. ولی در خیلی از موارد ما چی داریم؟ آسیمتریک داریم، آسیمتریسیتی داریم به یک معنی. Chelsea.